درود به همراهان عزیز در برنامه پادکست موندیال. من مرتضی هماپور هستم، مشاور قانونی مهاجرت کانادا، و این پادکست رو در شهر زیبای ونکوور برای شما عزیزان ضبط می‌کنم. به اپیزود دوم از پادکست مصاحبه من با فرید گوش می‌کنید. توصیه می‌کنم اگر اپیزود اول رو از دست دادید حتما به اون گوش کنید که با داستان زندگی فرید تا مرحله مهاجرت به کانادا آشنا بشید. فرید برای ما از مهاجرتش که به باکو رفت و به مقصد انگلستان که شکست خورد و حتی پاسپورتش رو از دست داد گفت، و بعد فرید برای ما از مهاجرت داخل کشور ایران به شهر تهران گفت، و بعد سفرهایی که به کشورهای آسیای جنوب شرقی داشت و در بازگشت به کشور ایران مدتی در اونجا موند و بعد به کشور چین رفت برای اینکه دوره تحصیلی خودش رو اونجا دنبال بکنه. و در بازگشت از کشور چین فرید به کانادا مهاجرت میکنه. فرید سال 2014 مهاجرت میکنه، میره به مونتریال. خب فرید، داستان خود مهاجرتت رو برامون بگو. روزای اولیش اینا چجوری بود؟
عرض شود که خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. یعنی به نظر من واقعا یه نقطه عطفی بود. اول که بگم، رسیدم فرودگاه، مأموره یه نگاه به من کرد، یه نگاه به پاسپورت کرد، گفت آخه یه ایرانی 11 سپتامبر بلیط هواپیما میگیره بیاد کانادا. خلاصه خندیدم، گفتم والا راست شو بخوای یه خوردم عمدی بود. دیدم مثلا 12 سپتامبر هم هست، 11 سپتامبر هم هست. ولی من موقعی که 11 سپتامبر 2014 اومدم اینجا، دو سه روز بیشتر از ویزا نمونده بود تاریخش که
ویزای ورودی یک سالت من.
آره، ویزای
من یه توضیح ویزا بدم فرید، ممکنه بعضی از شنوندگان ما ندونن. ببینید، کسانی که اقامت دائم رو میگیرن معمولا سفارت بهشون یک ویزا میده. ویزا برای اینه که شما وارد بشید و توی مرز که میرسید اون برگه‌های لندینگ یا همون اصطلاحاً اقامت دائم کانادا رو اونجا موقعیتش رو به دست میارید. خب اقامت دائم کانادا، اصلا این که شما بیرون کانادا باشید نمیتونید بگید، باید بیایید داخل خاک کانادا و بعد این رو بگید. خب اینجا حالا به بعضیا مثلا بیشتری ها ویزای یک ساله میدن، یعنی از وقتی که شما میدونید که تاییدیه اقامت دائمتون رو گرفتید یه ویزا میگیرید که با اون ویزا بیایید مسافرت کنید کانادا. معمولا اون ویزا یک ساله است، برای بعضیا کوتاه‌تر. خب فرید اون ویزای یک سالش رو گرفته که من نمیدونم یه سال اولش چیکار میکرده.
چین
بودی دیگه؟ آره، تو چین بودی. آره. داشته زبان چینی میخواد میگرفته، اونجا زبان انگلیسی درس میداده. دو سه روز که مونده 11 سپتامبر اومده و وارد فرودگاه شده که اقامت دائمش رو بگیره. خرید جان بفهم.
آره دقیقاً. اومدم اینجا و یه پدر بزرگ مادر بزرگ یه دوستی داشتم، علی، آقا و خانم جزایری تو مونترال، دستشون در نکنه، پناهگاه همه، یعنی خیلی از مهاجرینی هستن که من دیدم، اگه نگم همه. من رفتم پیش اونا و یه تاکسی گرفتم رفتم پیش اونا. خیلی کارای پروسه ورود هم خیلی راحت انجام شد، چون اقلامی که نباید بیارم و گوشت و اینجور چیزا خوب نداشتم. بعد چند تا سوالم پرسیدن که به فرانسه انگلیسی که جوابش رو دادن، از کجا اومدی، چقدر پول داری، کجا میخوای بگی، یه آدرسم اونجا میپرسن به خاطر اینکه کارت پی آر یا اون کارت اقامت رو بتونم پست کنن. آدرس خونه اون آقای جزایری اینا رو هم دادم. بعد خلاصه که توی پپینو مونترال بود. بعد خلاصه که ماشین گرفتم
و اقامت دائمت هم گرفتی تو فرودگاه.
بله،
برگه لندینگ رو گرفتی و رفتی. خب
بله، و اون برگه لندینگ خیلی مهمه، من به همه همیشه میگم خیلی مهمه، اون رو نگه داری. بعد خلاصه که رفتم اونجا و رسیدم و شروع کردم به دنبال کار گشتن. حالا روزای اول که خب میری سین نامبر تو میگیری، ارشاد خدمتتون، که بعد میری حساب بانکی باز میکنی، یکی دوتا از این کارهای اداری که باید انجام بدی رو انجام دادم و بعدش دیگه شروع به دنبال کار گشتن.
فرید قبلش من یه سوالی ازت دارم قبلش وارد کار بشیم. خب تو ایران زندگی کردی، البته چندین بار مهاجرت رو تجربه کردی دیگه، یعنی یه بار اصلا خود از تبریز به تهران یه مهاجرت اتفاق افتاد تو سن کم. بعد رفتی اون مهاجرت ناموفقت رو داشتی که تو بوقا باکو بودی که به اون شکل برگشتی، بعد میری جنوب شرقی آسیا، بعد دوباره تهران، بعد دوباره چین. یعنی تو مهاجرت رو تجربه کردی، به نظرم تو این کار دیگه پخته شدی دیگه. ولی من میخوام ببینم که اون روزای اول که اومدی توی کانادا، احساست به کشور کانادا چی بود؟ و حالا شاید بخوای یه مقایسه هم بکنی مثلا با کشوری که قبلا رفته بودی، چقدر اون احساسه چه جوری بود؟ اون ذهنت چی به چی میگفت به اون تو روزای اولی که اومده بودی در مورد کشور کانادا و شهر مونترال تلت؟ سوال سخت بود؟
سوالت سوال قشنگیه. نه سوالی که باعث شدم فکر کنه سوال قشنگیه، سوال قشنگیه. آره ببین، من مهاجرت خب دو تا حالت داره. یکی حالت دور بودن از آدم‌ها و شرایطی که بهش آشناییم، یکی نزدیک شدن به شرایط ناآشنا. یعنی دو تا جنبه داره. من اینی که دور باشم از خانواده و از شرایط آشنا رو خب عادت داشتم، بله، ولی نزدیک بودن به یه شرایط کاملا جدید، شرایط کانادا و زبان فرانسه، چون من هر جای دیگه هم که بودم به غیر از چین خب زبان انگلیسی استفاده میکردم. به نظر من یکی از چالش هایی که تو اون اول برای من خیلی به عنوان آدمی که یه خورده زبان براش مهمه بود، لهجه فرانسوی صحبت کردن کبکی های عزیز بود. آره ده. یه خورده اون من یه خورده همچین یکی خوردم راستشو بخوای. یعنی میرفتم صحبت میکردم، اونا یه چیزی میگفتن، احساس میکردم که مثلا یه خورده نفهمیدم چی گفتن.
آره داخل خود فرانسوی ها میان شوکه میشن. یعنی ما که
آره
خود
آره
فرانسوی ها فیلم های کبکی نگاه میکنن سابتایتل فرانسوی میذاره براشون. یعنی دیگه فکر کن دیگه این وضعیت چی بوده دیگه. یعنی اصلا چیز عجیب و غریبی. آره. من خود همین چیزی که میگی تجربه کردم. خب بعد
این خورده عجیب بود برام. آره اذیت هم میکرد. ولی بسیار بسیار فضایی رو برای مهاجرین مهیا کردن که از اول که شما وارد میشی همه چیز خیلی مرتب و منظم پیش میره. یعنی اینجوری نیست که شما باید بری فلان اداره صف وایستی فلان اداره. یعنی شما برای گرفتن سین نامبرت یه آدرس هست، هر جایی که نزدیک خونتون هست چند تا شعبه هست، میری اونجا اداره مهاجرت، شماره میگیری میشینی، همون لندینگ پیپرتو نشون میدی با پاسپورتت و شماره رو میگیری. و بسیار
شسته رفته است.
خیلی خوش برخوردن، خیلی شسته رفته و واقعا جامعه‌ای که بسیار مهاجرپذیره. ببین چین اینجوری نبود مرتضی. من برای گرفتن سوء پیشینه توی چین باور کن 25 روز دنبال فقط جایی میگشتم که سوء پیشینه بدن، چون اصلا سوء پیشینه وجود نداره تو چین برای خارجی ها. مثلا خارجی ها، من اداره پلیس میرفتم میگفت که ما تو کامپیوتر میزد، میگفت تو هیچی نداری، میگفتم خب یه چیزی درسته. بده، میگفت ما نمیتونیم چیزی بدیم.
بله.
و اینا توی کانادا واقعا خب خیلی خوب بود. میگم زبان یه شوکی بود، زبان فرانسه و لهجه کبکی، ولی کارهای اداری و برگزار شدن، انجام شدن این کارا یه آرامش خاطری به آدم.
بله. و از نظر حالا خود شهری، اون فضاهایی که بود، اینا چطوری بود برات؟ مثلا تو با این فضاها چه حس و حالی داشتی؟
والا راستشو بخوای مونترال در مقایسه با شانگهای و پکن و همین شنجن، خودت میدونی همچین جای آش دهن سوزی نیست راستشو.
آره آره، چون قدیمیه.
آره
آره، شانگهای خوبی، شهر خیلی مدرن و
خیلی مدرن و آره بروز و متروهای خیلی جدید و بعد خیابونای خیلی بزرگ. این مونترال یه خورده، یعنی رنگ مونترال برای من خاکستریه. خاکستری، نه که بد باشه ها.
بله اروپاییه دیگه. آفرین. اروپاییه کاملا.
دقیقاً. آره. رنگش برای من
برق نمیزنه، همه چی تو شو، همه چی مدرن نیست و نمیدونم. آره کاملا یه فضای کاملا اروپایی داره که یه خورده احساس خستگی و کهنگی
اتش میده. آفرین. ولی وقتی یه خورده به بطن شهر میری میبینی نه اینجوری هم نیست، انصافا شهر اون زنده بودن خودش رو داره، فضاهای خوبش هم داره. البته اینم بگم خونه آقای جزایری اینا توی پپینا بود و از این خونه هایی بود که برای شهروندان بالای یه سن خاص، مثلا 50 سال 60 سال تهیه شدن. اون منطقه که من رفتم دیدم پسر یه سری آدم تو با ویلچر از این ویلچرهای موتوری اون ور میرن آره این ور میرن.
خب تو هم جای باحالی انتخاب کردی دیگه.
ترسیدم آره.
خیلی باحالی.
آره
خب خلاص خب پرید برگرد به کار داشتیدم بعد من وسطش نوعی زدم بهت ولی خب دوست داشتم حسنه تو بدونم موقع. خب بعد میری دنبال کار رو شروع میکنی، دنبال چه کارهایی میگشتی اونجا فرید؟
به من دنبال همه کاری میگشتم ولی دوست داشتم تدریس اتفاق بیفته. البته اینم بگم یه دوره هایی برگزار میشه توی کبک برای مهاجرین، دوره های فرانسه، آموزش زبان فرانسه که دانشجویان وام و بورس دولتی میگیرن
بله.
و کلاس فرانسه میرن. الان من وام بورس رو توضیح بدم یعنی چی. یعنی شما شهریت رو دولت پرداخت میکنه برای اون کلاس ها به اضافه هزینه یک ماهه، حالا اگه مجرد باشین، متأهل باشین، بچه داشته باشین، زندگی هم به شما میده که شما بتونین زبان فرانسه بخونین.
درسته.
البته من اینو ذکر کنم که هزینه تحصیل میده، مثلا زندگی میده، فکر نکنین مثلا ماهی $3,000 میده، میگم مثلا یه سفرم دوست داشتی
مثلا یه خونه 5 خوابه بگیر.
آره آره نه این آخه ما یه خورده با ادعاهای بزرگ مهاجرت میکنیم راستشو بخوای. ما منظورم یه خورده حالا من خودم و
میفهمم چی میگی
میشناسم. آره آره و اینجوری نیست، ولی خب انقدی هست که شما
پول کمی که خرجه مثلا خیلی آره. بیسی که تو داشته باشی
آره دیگه. آره مثلا انصافا این رنت یا آپارتمان کوچیکو من یادم اولین خونه ای که توی مونترال رنت کرایه کردم یه استودیویی بود که یعنی بدون اتاق بود، یه اتاق بدون مثلا اتاق خواب، یه اتاق $600 بود، بعد نزدیک کالج لسلم بود، یعنی خوب بود، خوب بود، با مترام اونور اینور می‌رفتم، یعنی با همون 800 تا $850 که دلار کانادا که میدادن خرجا میگذشت. من رفتم اون
دوره تکمیلی زبان فرانسه رو اونجا میخوندین و این پولم میگرفتین و میگذرن.
دقیقاً
دنبال کارم بودی دیگه.
دنبال کارم بودم.
خب خبری از کار نبود،
دنبال کار بودم، چند تا جا رفتم دیدم که جوابی نشد چون مدرک کانادایی نداشتم.
درست.
و این خیلی مهمه، شما با هر مدرکی که میای اینجا یه مدرک معادل کانادایی داشته باشین، یا اون مدرک ایران رو معادل سازی کنین، یا مدرک معادل مدرکی که خارج ایران خارج کانادا دارین رو اینجا بگیرین. من نداشتم،
مخصوصا تو کار شما دیگه، چون برای تیچینگ خب خیلی میتونه موثر باشه دیگه، یعنی کار شما بازی خود بیشتر این
آموزشی کانادا رو من آره.
خب بعد چی کار کردی اون وقت؟ تونستی کاری پیدا بکنی اصلا؟
بعد چرا پیدا کردم؟ من 11 سپتامبر که اومده بودم خب. خوشبختانه 22 سپتامبر رفتم سر کار.
چقدر سریع، این تو اصلا یه هفته و نیم
آره کار آره تو حدودا 11 روز همون کالجی که اونجا درس میخوندم فرانسه قسمت انگلیسی داشتن.
آها.
بعد رفتم اونجا یه مسئول ثبت نام قسمت فرانسه بود به نام اولیویه، تو هم میشناسی اون اولیویه؟
آره
خیلی پسر خوبی بود. بهش گفتم من دنبال کار میگردم، اینم رزومه‌مه. گفت رزومه‌تو بده من بدم به مدیرمون چینی بود، بعد بده ببینیم چی میگه. به من داد و مدیر گفت که مثلا یه مدیر اخمویی هم بودم تا آدم اومد گفت مثلا تو چینی حرف میزنی؟ مثلا به انگلیسی گفت که مثلا حتما یه دونه سلام خدافظ بلدی و مثلا فکر می‌کنی چینی حرف میزنی. آره. منم شروع کردم چینی، هر چی بلد بودم بهش
همون تصاویر رو من تصاویر گفتم شرمنده عزیز من جزء این تصاویر بود دیگه. خب
بعد اینجوری گفت پس بیا بریم تو اتاقم بشینیم زحمت بده. خلاص رفتیم و اونجا شروع کردم به زبان انگلیسی درس دادن به مهاجری
که اومده. خب
بله بله. بعد همینجوری درس میدادم ولی میدونستم که اونجا فقط یه شروعه، یعنی پایان بازی نیست،
یه کالج خصوصی کوچیک
داره. آره
جایی
آره.
نیست که بشه خیلی روش حساب کرد برای بلند مدت دیگه. دقیقا. خب چند وقت اونجا تدریس کردی فرید؟
من سپتامبر که شروع کردم تا می تدریس کردم اونجا.
تا می، دو ترم آره. کامل تحصیلی بله. اونجا درس دادم. بله. خب بعد چی شد؟
بعد رفتم مکگیل، بعد ثبت نام کردم برای دانشگاه مکگیل. حالا
برای دانشگاه مکگیل خب تو فوق لیسانس داشتی فرید؟ باز
فوق لیسانس داشتم.
چی بخونی؟
من زنگ زدم به دو تا آموزش و پرورش داره استان کبک، یکی انگلیسیه یکی چینیه. اوکی. ببخشید فرانسوی. من به هر دوتاشون زنگ زدم، جفتشون هم به من گفتن مدرکی که تو داری اوکیه ولی باید 30 واحد دیگه بگذرونی تا بتونی مجوز تدریس در مدارس دولتی یا خصوصی استان کبک رو بگیری.
پس هدف فرید اینه که وارد مدرسه بشه.
دقیقاً.
چون احتمالاً تو میدونی که میدونستی که مدرسه ها از نظر حقوقی خوبه، خیلی استیبل مشاغل تو مدرسه، خیلی به معلمات تو کانادا میرسن و شاید یه بک‌گراند کوچیکی هم که گفتی تو چین داشتی که با بچه ها کار میکردی، اونم شاید یه خورده اینجا بولد شد برای. درست من میگم؟
درسته، بله بول... کاملا درسته، کاملا
یه خود
درسته.
ریشه هاش از اونجا
اومد. کاملا درسته؟ درسته، آره کاملا درست.
خب چه جاله. خب بس اینجا فرید تصمیم میگه که معلم مدرسه های تو کانادا بشه.
آفرین.
اوکی. و برای این هدف باید بره دانشگاه مگیل و فوق لیسانس بخونه.
آه البته 30 واحد میخواست.
خب فوق لیسانس 45 واحد استادش دیگه.
آفرین. بعد من همینو گفتم، خب 30 واحده، خب من میرم یه فوق لیسانس میگیرم. 15 واحدم بیشتر. اون 15 واحدم شد اینترنشیپ ما. یعنی همون کارآموزی.
بله.
بعد
دو سال درگیرش بودی دیگه، درسته؟
دو سال درگیرش بودم.
یه سال مونترال زندگی می‌کردم.
آره
کارم می‌کردی اون موقع؟
اون موقع کارم کارم می‌کردم.
چی کار می‌کردی؟
حالا میگم چی کار می‌کردم. یه چیزی در مورد مکگیل بگم، به نظر من این بله. میتونه مفید باشه برای بچه‌ها. بله. مارچ 2014-2015 که داشتم توی کالج تیارک بود اسمش درس میدادم، به این فکر افتادم که من برم فوق لیسانس مکگیل بخونم دیگه، چون زنگ زده بودم و سوالات اینا پرسیده. رفتم نگاه کردم، دیدم ددلاین این رشته 15 ژانویه بسته شده. منم 17 مارچه. گفتم خب ددلاین رو نوشتم برای بچه‌ها اینترنشنال و اینا که میخوان از کشور دیگه ویزا بگیرن و فلان از اینا، بذار یه ایمیلی بزنم. ایمیل زدم، دیدم که یه ساعتی گذشت و اون کوردینیتر به عبارتی منشی گروه جواب نداد. من زنگ زدم بهش، زنگ زدم گفتم سلام، گفتم من فلانی هم، یه ساعت ایمیل زدم. گفت فسی که تو خیلی عجله داری، یه ساعت ایمیل زدی. گفتم ببین اصلا اونو ول کن، من دو تا خیابون پایین تر از مکگیلم، میخوای الان بیام اونجا خودتو ببینم؟ گفت نه واسه ببینم بچی. گفتم من این رشته رو میخوام. گفت ادلانش اون موقع بود. گفتم نمیدونم، من الان دیدم، یه کاری بکن. گفت از مدیر گروه بپرسم. مدیر گروه زنگ زد، بعد به من گفت که این منشیه. گفت مدیر گروه گفته اوکی، اگه میتونی در عرض یک هفته تمامی مدارک رو برای ما بفرستی، اوکی درست. برای تو باز میکنه. خلاصه منظورم اینه که این ددلاین هایی هم که نوشتن درسته، مهمه، ولی فکر نکنین که دیگه این هست ولا غیر.
درسته،
یه تلاشی بکنین. حالا نهایت میگن نه دیگه.
فرید این تو دومین باره که این کارو میکنه دیگه. تو دانشگاه علامه رفتی اونجا، تو در اون درو زدی و درو باز کردی و رفتی و ددلاین رو جابجا کردی. این بارم تو کانادا هم همون کارو کردی.
اینکه تو دوباره ددلاین
تو این دفعه دانشگاه مگیل این کارو کرد. این دو بار تو ددلاین ها رو، ددلاین حساس رو دو بار سال جابجاش کرد.
آره حالا نمیدونم چی بگم.
جالب.
بعد خلاصه ثبت نام کردم و 15 می شروع شد و من دانشجوی فوق لیسانس عنوان رشته آموزش اینجوری بود، یادگیری و آم تیچینگ اند لرنینگ بود، ماستر اف تیچینگ اند لرنینگ، یعنی کارشناسی ارشد آموزش و یادگیری یا یادگیری و آموزش.
بعد فرید چقدر باید پول میدادی برای این دوره؟
دوره 8000 دلار بود
کل دوره فوق لیسانس.
کل دوره فوق لیسانس برای دانشجویان کانادایی مقیم کبک 8000 دلار بود، دانشجویان کانادایی خارج استان کبک یعنی از استانهای دیگه 11000 تا بود، برای اینترنشنال اگر اشتباه نکنم 18000 تا بود، یا 18000 تا یا 20000 تا اشتباه.
بله.
که 8000 تا بود که اونم از دوباره وام و بورس دولت استفاده کردم، دولت
کبک. بله. بله. ولی بورس دیگه دانشگاه بد نداره.
یه 500 دلار هم چرا دانشگاه دستش در نکنه.
البته شهریه تو دانشگاهی کبک واقعا برای کسی که رزیدنت اونجا کبک هستن خیلی منصفانه است. خیلی
درسته.
یعنی شما تو دانشگاه مگیل مثلا درس خوندی مسالی 4000 تا، واقعا خب خیلی به نظر من فرصت خیلی خوبی بوده برات دیگه.
درست. البته رشته ما هم رشته ارزونیه ها، یعنی رشته های دیگه مثلا درسته. آره ام بی ای باشه، بیزینس باشه، دندان پزشکی باشه، آره یه خوری گرونتر.
بله بله. خب پس دو سال شما الان میای توی مونترال میری میخونی لرنینگ اند تیچینگ انگلیش رو میخونی توی مگیل، و فارغ التحصیل میشی همزمان هم که داری کار میکنی دیگه، درسته؟
درسته، دارم کار میکنم. چی کار میکنم؟
خب این علی چی کار میکنی؟ یه بگو اول.
یه دوستی داشتم، یه شرکت خصوصی داشت، واردات انرژی درینک، نوشابه انرژیزا بود از اتریش.
درست.
بعد گفت من یه نفر هستم و تازه هم مجوزامو گرفتم از هلث کانادا، بعد انگلیسیش خوب نبود، گفت که بیا اینو با هم راه بندازیم. رفتم کنار اون، یه آفیسی گرفتیم دو نفری، شروع کردیم اینو انجام دادن.
بله.
آره اون کارو میکردم. بعد مارکتینگ میکردیم، اسپانسر میشدیم، میبردیم درینکامونو کاسکو و والمارت و اینا، که هیچ کدومشون قبول نکرد. این پروژه فیل شد. ولی خیلی یاد گرفتم. آره خیلی بله. یاد گرفتم و از اون رئیسم هم که دوستم بود خیلی یاد گرفتم، مجید.
بله.
بعد پروژه دیگه ای را انداخت، سرمایه گذاری کرد، پروژه کافه بود. بعد اینا یعنی دارم در همزمان با دانشگاه
خب لیسانس مگی اینا رو کار رو انجام میدی.
آره آره آره.
خب بعد تموم میشه و شما فوق لیسانس رو میگیری. شنوندگان عزیزم فراموش نکنن که هدف فرید اینه که معلم مدرسه بشه و اصلا این داستان مگیل که سی واحد رو قرار بخونه، که تصمیم میگیره به جای سی واحد 45 واحد رو بخونه که هم 15 واحد اون کار ورزیش باشه، همین که مستر هم گرفته فرید دیگه. خب بعد فرید مستر رو میگیری و هدفت میرسی، معلم مدرسه میشی یا نه؟
معلم مدرسه میشم.
توی کبک میشی معلم مدرسه؟
توی کبک، توی مونترال، توی دوتا مدرسه، آقای مدرسه اسمش لوی ریل بود، یکی اونجا، یکی هم مدرسه جوزف فرانسوا پیغو. تو اون دوتا مدرسه، حالا اینو باید درست بگم که من چی درس میدادم اونجا. من تو آموزش و پرورش فرانسوی، قسمت فرانسوی زبانها، مدارس فرانسوی که خیلی مدارسش بزرگتر، یعنی تعدادش بیشتر از مدارس انگلیسی زبان هست.
بله.
من اونجا معلم زبان انگلیسی بودم، چون همه درس ها فرانسویه و یه درسی دارن انگلیسی.
درسته.
من اونجا زبان انگلیسی درس میدادم.
خیلی هم جالب.
توی استان کبک، من میخوام اگر کسی این راه رو بخواد ادامه بده، مرتضی اینو با دقت میخوام اینو توضیح بدم که مدارسی، حالا شما شاید بگین که خب فرید تو چرا نرفتی قسمت انگلیسی درس بدی؟ میشد من برم آموزش و پرورش انگلیسی. یعنی شما وقتی مدرک مجوزه، یعنی میگم مجوز تدریس در استان کبک رو بگیرین، میتونین هم بریم مدارس فرانسوی هم بریم مدارس انگلیسی زبان درس بدین.
بله.
هیچ فرقی نمیکنه. شما جفتش هم اینترویو داره، میدین اینترویو مصاحبهاش رو شرکت میکنین، اگه قبول شدین. حالا خب اگه من قرار بود برم مدارس انگلیسی زبان، چی میخواستم درس بدم؟ مطمئنم فقط بخاطر دروس مثلا اجتماعی میتونم درس بدم. بله. سوشالز، همه چی میشه درس داد.
بله.
یعنی اینجوری نیست که فقط باید انگلیسی درس بدی.
خب
که من رفتم قسمت فرانسوی زبان و انگلیسی درس میدادم. یه نصف سال درس دادم، به خاطر اینکه اولش هم به شما قرار داده تمام وقت نمیدن. پرورشا اول شما ساعتی میرین. ساعتی یعنی چی؟ یعنی هر معلمی مریض بشه به شما آنکالین به قول پرستارا. زنگ میزنن میگن فردا یه معلمی دو ساعت مرخصی داره، شما میتونین بیاین؟ شما میگین بله میرین. یه سال اینجوری میشه تا بعدن یه قرارداد تمام وقت بگیرین.
درسته. ولی جان ببخشید، فقط شما برای اینکه فقط برای اینکه میخوام از دست ندیم، برای اینکه معلم مدرسه یعنی معلم سیستم آموزش پرورش دولتی در کشور کانادا بشین، اون دوره حالا فوق لیسانسی که قبلا داشتین که گرفته بودین از دانشگاه علامه و بعدم اینجا دوره مگیل خوندین، این کافی بود یا مثلا شرط دیگه‌ای هم وجود داشت که باید می‌داشتید که بتونید درخواست بدید؟
بله، سوال خیلی خوبیه. این دوره فوق لیسانس خیلی مهمه، که دوره فوق لیسانسی که من توی مگیل خوندم دوره‌ای بود که خود دوره نوشته بود توی توضیح دوره یا معرفی دوره که این دوره بعد اینکه تموم شد خود دانشگاه اقدام میکنه از وزارت آموزش و پرورش برای ما مدرک یا مجوز تدریس صادر بشه.
آها.
بعضی رشته های فوق لیسانس اینجوری نیستن. درسته میدین شما فوق لیسانس زبان انگلیسی میخونین، ولی تهش هیچی.
متوجه شدم. پس شما تیر رو به هدف زدی، دوره انتخاب کردی که اصلا خود اون دوره به نحوی اتومات شما رو میبرده به اون مسیری که مثلا اون هدفی که شما دنبالش میکردی که معلم سیستم آموزش پرورش بشی. اوکی من اینو متوجه شدم کاملا و شنونده ما هم متوجه شدن، خیلی از توضیح ممنون. خب بعد میگفتین که حالا توی مدرسه چه جوری بود، اون حالا هوای تدریس مدرسه که شما گفتی تو مدرسه های فرانسوی زبان مسئول تدریس دوره انگلیسی میشین، درسته؟
دوره انگلیسی میشم. خب. آره.
چه جوری بود فضا؟
کلاس های انگلیسی درس میدادم. مدرسه هایی که من بودم یه خورده مناطق محروم بود، شرق مونترال یه خورده هم مناطق خیلی فرانسوی زبان میشه و ته خیابون شربروک، چون خودت تو مونترال میشناسی.
بله، بله، بله،
آره. یه خورده مناطق حالا شاید کم درآمد باشه. بله. و سیاه‌پوستای زیادی بودن اونجا، عرب‌ها مهاجرین عرب زیادی بودن اونجا.
بله.
و میکس این دوتا جمعیت یه خورده فضای مدرسه رو سنگین کرده بود و یه خورده مدرسه مثل پادگان بود، یعنی مدیر خیلی با دیسیپلینی داشتیم. ما هر روز یهو میدید 5 6 تا شاگرد رو میفرستادیم خونه که اینا دو روز معلق شدن، نمیتونن بیان مدرسه. یعنی خیلی فضای جدی بود، ولی معلمای دیگه خیلی خیلی مهربون بودن، خیلی کمکم میکردن، چون من واقعا سیستم آموزشی کانادا و مخصوصا کبک رو زیاد که اصلا نمیشناختم، کمکم میکردن. و دو تا کارآموزی دوره فوق لیسانسی که من تو مکگیل گذاشتم دو تا کارآموزی داشت، یعنی دو بار دانشگاه مکگیل ما رو میفرستاد مدرسه درس بدیم.
بله.
تحت نظر یک معلمی که کلاس داره تو مدرسه، یعنی معلمی هست که چندین سال داره درس میده.
بند.
و اون معلم تدریس ما رو نگاه میکرد، برای ما راپور مینوشت که چه اتفاقی افتاد، این خوب بود، این خوب نبود، این کارو باید بکنین. و در نهایت پایان ترم اون معلم به ما نمره میداد که آیا فرید آذر آماده است بره سر کلاس درس بده یا نه.
بله.
این بسیار بسیار مفید بود، یعنی ما تئوری رو سر کلاس خونده بودیم، عملی رو رفتیم مدرسه همون تئوری رو پیاده کردیم.
بله.
و بعد اینکه دیدن آماده هستیم به ما اجازه دادن که بریم خودمون کلاس بگیریم و درس بدیم.
درسته.
و این خیلی من آماده کرده بود واقعا برای تدریس.
درسته. پس فرید من میدونم توی یه مدتی مناطق شمال کبک بودی.
آره.
این چی با آیا اونجا آفر بهتری مثلا تمام وقتی داشتی که باعث شد به سمت اونجا بری، یا نه همون اون چی میگن اون درایو میگیم تو انگلیسی، اون حرکتی بود که در تو وجود داشت که همش به یه مرحله دیگه بری، این کدوم بود باعث شد بری به اون مناطق؟ چون خیلی کمتر کسی به اون مناطق شمالی کبک میگه. برای شنونده هم بگم مناطق شمالی کبک خیلی از ساکنینش سرخپوستا هستن، از نظر آب و هوایی بسیار سرده و خیلی کم جمعیت. و فرید خودت میشه بر اون بگی؟
حتما. چیزایی که تو گفتی دو جفتش هم بود، یه دلیل دیگه ای هم داشت. من اواخر دوره مکگیل و موقعی که مونترال بودم افسرده شدم.
درسته.
و بیماری افسردگی گرفتم. البته اینو بگم، اکثر مهاجرین موقعی که میان اینجا تا یه خورده مودشون میره پایین میرن پیش دکتر قرص افسردگی تجویز میکنه.
بله.
من خواهش میکنم که یه دکتر دیگه برین، سه تا دکتر برین. اینجوری نیست که، خب بالاخره آب و هوا عوض میشه، قاره عوض میشه، خب بالاخره بدن هم واکنش های خودش رو داره.
بله.
حتما چون یه خورده شما حالتون خوب نیست و یه خورده هواتون ابریه، هوای خانواده رو میکنین، دلیل بر این نیست که افسرده باشید.
درسته.
حالا
ممکنه اتفاق شیمیایی اصلا افسرده باشه.
100%
اصلا رفتی به اون موضوع نداشته باشه.
100% چطور که من الان فهمیدم به خاطر کمکاری تیرویده. خلاصه بله. من یه خود افسرده بودم، نیاز داشتم شرایط رو عوض کنم.
بله.
و شهر و آدمای دور و برم رو یه خود تغییر بدم. دو، بله، تدریس توی شمال کانادا، کلا شمال هر استانی میخواد باشه، میخواد استان وینیپگ باشه، میخواد استان آنتریو باشه، بی سی.
بله.
باشه، کبک باشه، خیلی حقوقش یک و نیم برابر شاید بیشتره.
بله.
خونه سابسیدایزد یا سوبسیده یا همون مجانی به معلما میدن.
بله.
و سالی مثلا 3-4 تا بلیت مجانی به اون شهری که از اونجا اومدیم. مثلا من شمال.
بله.
کبک شهر میستیسینی بودن. میستیسینی. به معنای سنگ بزرگ هست تو زبان سرخپوستی اون منطقه.
که تو سنگ بزرگو زدی دیگه.
سنگ بزرگو زدیم آره. بعد رفتم
چه جالب.
ابتدایی مقطع ابتدایی من درس نداده بودم. گفتم خوبه توی چین من کودکستان درس دادم. یه خورده توی ایران عرشب خدمتتون که به بزرگ سالا درس دادم. یه ابتدایی هم درس بدیم ببینیم چی میشه.
بله.
بعد رفتم لول چهار یعنی کلاس چهارم ابتدایی توی مدرسه‌ای تو اون شهر میستسینی که یه دهی بود که 5000 تا جمعیت داشت.
بله.
بعد اونجا شروع کردم به درس دادن. یک سال اونجا درس دادم. بسیار تجربه خوبی بود. بسیار تجربه خوبی.
جاله.
آره خود شهر یعنی فرودگاه نداشت. یه فرودگاهی بود یه شهر پایین‌تر. اونم فرودگاه از اون هواپیماهای ملخی. تا اونجا می رفتیم از اسم شهر شیبوگامو بود از مونترال می رفتیم شیبوگامو یه 2 ساعت پرواز بود
مثل اسم ژاپنیه
آره آره ولی اسم سرخپوستیه خیلی جالبه بعد از اونجا سوار ماشین می شدیم می رفتیم یه ساعت به اون شهر می رسیدیم سرخپوستا بسیار آدم های مهربون بسیار آدم های مظلوم و بسیار آدم های متفاوت بسیار آدم های متفاوت و واقعا من یادمه که RCMP یا پلیس کانادا چون شهرهای کوچیک خب همه با هم دوستن دیگه توی RCMP من یه دوستی داشتم توی RCMP بود توی اون میستسینی به من میگفت بابا اصلا اینا قانون براشون یه چیز دیگه است دلیفه. من به اینا میگم که از اون بره خط رد چین این میگه یعنی چی خط من خط نداشتم تو زندگی خب راستم میگه
آره دیگه یعنی ما اونجا رفتیم جای اونا رو گرفتیم مشکل از ما بوده اونا داشتن شکار میکردن و ماهیگیری میکردن و بعد خوشحال زندگی میکردن ما
الان هم کار میکنن الان هم دیگه شکار میکنن سهمیه دارن چون توی کانادا آدم های حقیقی مثل من سهمیه داریم یه دونه دوتا مثلا میتونیم بریم شکار یا ماهیگیری بله. ولی اونا سهمیهشون زیاده مثلا تا 10 تا 15 تا ماهی میتونن عرشب خدمتون که قاز کانادایی یا گوزن کانادایی شکار کنن گوشتشون رو میبریدن و نگه میداشتن و تک تک اجزای بدن این گوزن کانادایی رو استفاده میکردن یعنی یادمه از مهره های گردنش اسباب بازی درست میکردن برای بچه
چه جالب. واقعا تجربه خیلی جالبیه فرید من خودم مناطق شمالی البته تو بریتیش کولومبیا رو استان یوکان رو دیدم خیلی واقعا جالبه اصلا تجربه خیلی عجیب و غریب بوده
آره.
حالا تو اونجا زندگی کردی یک سال تازه توی جایی خیلی به نظرم خیلی دورتر و خیلی واقعا تجربه جالبیه تو زندگی و به نظرم خیلی کمک میکنه این دو تجربه فرید عزیز حالا من میدونم که تو الان توی ونکوور زندگی میکنی
بله بله
و الان نمیخوام توی این بخش ونکوور الان توی این بخش پادکست بریم ولی میخوام تا نقطه ای که بلیت کبکت رو میگیری به بریتیش کولومبیا رو خلاصه کوتاه برامون بگی ولی تو بریتیش کولومبیا رو بعدا تو بخش دوم پادکست میخوام با هم صحبت کنم
باش من خیلی در مورد غرب کانادا شنیده بودم و شنیده بودم که استانداردهای زندگی غرب کانادا که ونکوور واقع شده خیلی بهتر از شرق کاناداست گفتم خب من تورنتو رو دیدم البته زندگی نکردم ولی خب چندین بار رفتم تورنتو مونترال هم دیدم برم غرب کانادا رو تجربه کنم این مصادف شد با زمانی که دولت استان بریتیش کولومبیا نیاز داشت به معلم به خاطر اینکه سایز کلاس ها رو آورده بودن پایین و تعداد کلاس ها زیاد شده بود معلم استخدام میکردن
درست
و شما وقتی که تو یه استان کانادا مجوز تدریس دارین میتونین اپلای کنین اقدام کنین از استان دیگه هم مجوز رو بگیرین دیگه نیاز نیست کلاس برید فقط یه سری مدارک رو باید بفرستید
بله
بعد من مدارک رو فرستادم منتظر شدم دنبال مدرسه گشتم و یه مدرسه پیدا کردم توی میشن یه شهری هست 1 ساعتی ونکوور
درست
و تصمیم گرفتم که بیام ونکوور
درست خب خیلی هم عالی فرید عزیز ازت ممنونم شنونده عزیزم ممنونم ازتون که همراه ما بودین تا اینجا خب اینجا فرید یه دور عجیب و غریب از جنوب شرق آسیا زده و ایران و بعد اومده مونترال ولی فرید ما هنوز وای نمیسته دیگه باز این حرکت رو داره حالا من باید بیشتر سوال کنم از فرید که این حرکت از کجا میاد ولی فعلا قبل از اون بریم ببینیم آخرین حرکت از فرید که بعد از اون تونستیم خود نگهش داریم و مونده فعلا یک جا، که از کبک به بریتیش کولومبیا هست، چه اتفاقی تو بریتیش کولومبیا میفته و اوضاع فرید اونجا چه جوریه. همراه من باشید تو بعد بخش بعدی پادکست. یه خورده به من بگو که اولین برداشتت چی بود وقتی اومدی بریتیش کولومبیا؟ یه دفعه مثلا چه چیزی اینجا دیدی؟ چی برات متفاوت؟ یه خود از اون روزای اولش برام بگو.
چشم. اولین چیزایی که اینجا برای من خیلی جالب بود، طبیعتش بود، سرسبزی این استان بود. البته خب کل کانادا خیلی سرسبزه، ولی سرسبزی بریتیش کولومبیا نوع دیگریست و بسیار زیبا بود و هست. اول این برای من خیلی مهم بود. آدمای بسیار باز دوست داشتنی. البته اینو بگم، همه جای کانادا که من بودم بسیار آدمای مهربون و دوست داشتنی بودن، ولی خب برای من اون مکان هست و آدمهاش و لاغیر. و واقعا آدما رو تو مدرسه‌ای که شروع کردم به درس دادن، حالا واردش میشیم، بسیار همکارای خوب. آره، توی میشن بسیار همکارای خوب همه. و میشن شهری هست که مهاجرین نرفتن و هنوز جمعیت سفید پوستش بسیار بسیار غالبه و من جزو نادر گونه هایی بودم که توی مدرسه رفته و داره درس میده و براشون هم تعجب آور بود. ولی خیلی میومدن. ما یه بابای مدرسه ای داریم، کاستودین میگن اینجا، الکس نامی، خیلی دوست خوبم شده. هی میاد میپرسه مثلا ای تو از کجا اومدی، چجوری ایران، چجوری. الان دیگه بعد یه سال دو سال دوست شدیم با هم.
بله.
خیلی مهربون، خیلی دوست داشتنی و کلن اون ایمپریشن در نگاه اول بسیار بسیار استان دوست داشتنیه و من خیلی خوشحالم که الان اینجا هستم.
بسیار عالی.
خواهش می‌کنم.
خب میشن رفتی، خب تو الان مجوز تدریس در کانادا و حالا الان خصوص کبک و بریتیش کولومبیا رو داری و مدرسه میشن چی شد رفتی؟ یعنی میشه برای فرش قرمزی پهن کرد؟
نه، یه وبسایتی هست Make a Future که توی استان بریتیش کولومبیا تمامی آموزش و پرورش ها، یعنی نواحی مختلف، هر شغلی باشه رو اونجا پست میذارن. یعنی میگن ما فلان مقطع این معلم رو میخوایم با این مشخصات. اونجا شما رجوع میکنین، پروفایل خودتون رو درست میکنین و میتونین از اونجا اپلای کنین، اقدام کنین به این شغل ها. چند تا مدرسه بودن که من دوست داشتم و چند تا خب درسم خیلی مهمه، چون من علوم ساینس نمیتونم درس بدم، ریاضی نمیتونم درس بدم، چون من واجد شرایط نیستم برای درس دادن اونا. من نگاه کردم دیدم که این دوتا مدرسه هستن، یکی پرنس جورج بود که تو شمال بی سیه، یکی این میشن بود، یه جای دیگه هم بود توی سری. سری هم یکی از شهرهای بریتیش کولومبیا است، پایین ونکوور. بعد این ستا دوباره اینجوریه که شما اول اقدام میکنین، میرین اونجا دوباره همون معلم آنکال میشین.
بله،
اینجوری نیست که از اول به شما قرار داد بدن. معلم آنکال که شدین، همینجوری زنگ میزنن، شما میرین و بعد در این اصلا شما میبینین که آها یه موقعیتی هست که فول تایمه، یه پوزیشنی هست، چه درسی هست، چه مقطعی هست، قبول میکنین و قرارداد فول تایم میگیرین، تمام وقت میگیرین.
بله،
من میشین اینجوری وارشو، میشین خود شهر میشین رو خیلی دوست داشتم. یعنی قبل اینکه بیام نگاه میکردم، اینم شهر کوچیکیه، خیلی شهر دنجیه و من خیلی اینجور جاها رو دوست دارم.
بله،
و یه خوردم شانسی بود. آره، یه خوردم شانسی بود. اینترویو با پرنس جورج اوکی شد، ولی بعد دیدم من پرنس جورج برم خیلی دوره، یعنی دوباره مثل شمال کبک میشد.
بله،
دیدم نه، من ترجیح میدم توی شهر باشم. سری هم اوکی شد و میشنم اوکی شد. یعنی من الان هم تو ناحیه سری معلم هستم، هم تو ناحیه میشن، هم تو ناحیه لنگلی، باز یکی از شهرهای بریتیش کولومبیا.
چطور میشن میری دیگه؟ درسته،
من الان میشن میرم. بله، قرار داده فول تایمی که تمام وقتی که دارم الان دو ساله که میشن میرم و دو سال رو اونجا من هنر درس میدادم، دیجیتال میدیا درس میدادم، یا رسانه های دیجیتالی درس میدادم، کارآفرینی درس میدادم و رهبری لیدرشپ یا هدایت، و این رشته های درس هایی بودن که برای بچه های راه نمایی بله. یعنی کلاس هفتم و هشتم و نهم درس میدادم. از امسال قراره که فرانسه درس بدم و فقط فرانسه درس میدم، فرانسه هشتم و نهم.
به نحوی تمام اون بکگراندی که فرید از جاهای مختلف برای خودش جمع کرده اینجا داره از به نحوی از هر کدوم از اونا استفاده میشه دیگه، حالا بخش بحث فرانسه و بحث اون هنر و خود سفرهایی که داشتی، اون تنوعی که به رزومت داده و به خودت، اون تنوعی که تو ذهنت ایجاد شده، دایورسیتی که داری باعث میشه که خب اون ورستایل تر باشی، به قول انگلیسی ها چند کاره تر باشی دیگه، مثل این سوئیس آرمی نایفا چاوای سوئیسی هستی که آره مثلا باش میشه چندین کار رو انجام داد، و این به نظرم خیلی اتفاق خوبیه تو زندگی خود. در مورد این نظر چیه فرید، این که آدم تجربه های متنوعی کسب کنه، و اون بعضی ها میگن که نه کسب اون تجربه ها مثلا شاید خیلی مفید نباشه، بهتره تو یک کانال آدم حرکت بکنه و خیلی مثلا دایورسیفای نکنه، خیلی متنوع نه. ولی بعضیا که من جزء گروه دوم میگم اون تنوع همیشه کمک میکنه، آدم یه مسیر اصلی رو میره ولی اون تنوع رو به خودش میده، و اون تنوع یه جایی در زندگی میاد و متبلور میشه اصطلاحا، و میاد و اتفاق خارجی براش میفته. برای تو در مورد این چی فکر میکنی فرید؟
ببین من کاملا باهات موافقم، من شخصا عمیقا اعتقاد دارم که این به قول استیو جابز این نقطه ها در نهایت میان به هم میچسبن. حالا دوباره یه مثالی از استیو جابز بگم که قبل کالج، تو کالج که ثبت نام کرده بود رفته بود کلاس خوشنویسی و اصلا میگفت ربطی نداشت به تکنولوژی و اینا، و من آدم کامپیوتر بودم، ولی رفتم کلاس خوشنویسی، دوست داشتم خطاطی رو. میگه بعدن سالها بعد موقعی که ورد رو داشتم طراحی میکردم، اون موقع برای اون فونت ها از اون کلاس های خطاطی استفاده کرد.
بله دقیقا.
و خیلی جالبه این نقطه ها، و کاملا باهات موافقم، کاملا باهات موافقم، این نقطه ها یه جایی که الان نمیبینیم ولی یه جایی میان به هم میرسن،
درسته، و یه اتفاق جالب اون موقع میفته.
درسته.
خیلی خوب. خب فرید عزیز، پس الان مشغول تدریس به عنوان یک معلم دائمی یا پرمننت در مدرسه میشن هستی، اسکول بورد میشن هستی، و زندگی تو ونکوور چجوریه فرید؟ الان روزهای تو ونکوور چجوری میگذره؟
روزهای من تو ونکوور
خوش میگذره؟
خوش میگذره، خوش میگذره. آره من ورزش یکی از پایه های مهم زندگی توی ونکوور هست، و واقعا فرهنگ بسیار بالای این شهر هم توی غذا خوردن هم توی ورزش، یعنی سلامتی فیزیکی بسیار مهم هست. خب
بس میگی فرید من اینجا حکیم میدم داره میدوه.
آره واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه، و این خیلی نادره توی جاهای دیگه کانادا. خودت تورنتو رو دیدی، مونترال رو دیدی، من تصویری که از مونترال دارم همه یه سیگار لب گوششون، لبشون. آره
خیلی هنریه مونترال.
آره خیلی اینجا همه دارن میدونن دیگه، آدم بعضی وقتا همینجور میدوه دنبالشون، مثلا من حواسش نیست چرا داره میدوه. والا بعد ورزش اینجا خیلی مهمه، غذای سالم خیلی مهمه، سبزیجات و اینا. خب اینا ورزش بخشی از روز منه، بخش مهمی از روزم رو با ترانه خانمم میگذرونیم، صحبت میکنیم در مورد مسائل مختلف، نظرهای همدیگه، بحثا، گفتگوها. بخش دیگرش که خیلی بخش مهمیه، بخش دوستامه، با دوستام وقت میگذرونم و کتاب میخونم، فیلم میبینم و از این کارا.
خیلی هم خوب.
آره
خیلی هم
آره.
خوب.
یه کاری هم دارم خوش بگذره بهتره. سورپرایزه.
بله.
نورمونه
تو برام. سورپرایزش من میگم. و اون سورپرایزی که برای شما عزیزان داریم اینه که ما یه پلتفرمی رو برای فرید آماده کردیم. میکروفونی فرید داره و برنامه خودش رو قرار درست بکنیم. فرید دوست داری در مورد این صحبت کنی خودت؟
حتما.
برنامه چیه؟ میخوای چیکار بکنی؟
حتما. قبل اینکه وارد این بحث بشیم ممنونم ازت بابت این گفتگوی خیلی خوب، خیلی چسبید واقعا، از اون گفتگوهای خیلی خوب بود. بله
من این پادکست رو به بچهای تو هم میدم گوش میکنم فرید.
آره
باور کن واقعا باید حتما گوش بدم.
خلاصه موندیال استودیو پلتفرمی رو آماده کرده که دستشون در نکنه مرتضی تو به عنوان مؤسس و مدیر ویزا موندیال که با افراد موفق در زمینه‌های کاری متفاوت از شیمیدان و دکتر و فروشنده و مهندس و استاد دانشگاه و معلم مثل من گفتگوهایی داشته باشیم و راه‌ها و چاه‌ها رو بشناسیم. به نظر من خیلی مهم آدم راه‌ها و چاه‌ها رو بشناسه و کسی که مسیری که ما رفتیم رو رفته کم و بیش میتونه به ما چراغ زرد و قرمز و سبزایی نشون بده. قراره تو این سری پادکست ها تو هر اپیزود با یکی از این افراد که قبول زحمت میکنن و دعوت ما رو میپذیرن گفتگوی داشته باشیم در مورد مسیرشون از الف تا ه.
بسیار عالی. خیلی خوبه فرید، مرسی. مطمئنم که برنامه تو خیلی تفاوت خواهد داشت، مطمئنم خیلی گوش میکنن و خیلی استفاده میکنن، کلی اطلاعات مفید و کاربردی قرار بگیریم از برنامه های تو و پیشاپیش خودم منتظرم که اولین کارت بیاد بیرون که گوش کنم. شنونده ما هم مطمئنم که همینطوره. فرید عزیزم خیلی ازت تشکر میکنم، واقعا خیلی خیلی خوب بود، خیلی مفید بود. اگر نکته آخری هست که دوست داری بگی گوش میکنیم و در خدمت هست.
قربونت برم. من میخوام به مخاطبین عزیزتون بگم که ناامید نشین، انقدر نمیشنوین پوستتون کلوف میشه، اصلا ناامید نشید.
حتما همینطوریه، واقعا با همین نهاد زندگی چی میگه، آدم با همین نهاد ساخته میشه.
آره آره آره. یه بار یکی بهتون گفت نه دیگه نگین خب پس قسمت نیست، نه بله. درستش میکنیم.
خیلی هم خوب، مرسی فرید عزیز.
قربونت تو برم مرتضی،
ازت ممنونم.
قربانت،
مرسی. قربونت،
وقتت بخیر. خدا حافظ.
مرسی شنونده عزیز، ممنونم ازت که همراه من بودید و تو پادکست های بعدی با برنامه های دیگه در خدمت شما خواهیم بود و خدا نگهدارتون.